أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم نایینی فرموده بود مثل مسئله قصر و تمام و جهر و اخفاتی که منسوسه با ترتق قابل توجیه نیست، خلافاً لمرحوم کاشف القطاع. و بر این جهت سه وجه مطرح کرده و بر توجیه این مسائل به ترتب سه اشکال فرموده. بحث ما در اشکال اول ایشان بود که فرموده بود نمی شود قصر و اتمام فی موضع القصر رو با ترتب توجیه کرد، چرا که یکی از ارکان بحث ترتب این است که منافات بین دو حکم اتفاقی باشه نه دائمی. اگر تضاد بین دو حکم به لحاظ متعلق، تضاد بین دو حکم به لحاظ متعلق اون دو حکم، اگر تضاد دائمی بود، این یا مردش به تخییره یا مردش به تعارضه و هیچ وقت بحث ترتب نیست. صلات و ازاله چون فعلیتشون تلازم نداره، چرا که موضوعات این دو متلازم نیستن تا فعلیت تکلیفشون دائمی با هم همراهی داشته باشه. چون تحقق موضوع هر یک منفک از دیگری ممکنه، حالا اگر اتفاقا یک جا اقتران دو موضوع و فعلیت این دو حکم از ناحیه موضوعشون فرض شد، خب اینجاست که با ترتب قابل تصحیحه. اما اونجایی که موضوع دو حکم متلازمن، مثلا جعل دو حکمی که در خارج جمع بین امتثالشون ممکن نیست، ممکن نیست. شارع بگه جایی که شما فرض کنید صلات و ازاله رو فرض کنید ملازمه دارن موضوعاتشون، یعنی همیشه مسجد نجس در وقت نماز. خب شارع بگه من همیشه هم نماز رو میخوام هم تطهیر مسجد رو میخوام، این معقول نیست. پس این یا معناش اینه که در موضوع این متلازم اینه بر دو حکمی که فرض شد، یا معناش اینه که مکلف مخیره پس یک حکم برای جامع، یا این که حکم واحد مردده و این یعنی تعارض، نمیدونیم حکم اینه یا اونه، اما هر دو هست به نحوه ترتب. مرحوم نانی فرمود این معنا این گونه نیست. پس قوام ترتب به تبع تزاحم در جایی است که تضاد اتفاقی باشه، فعلیت دو حکم متضاد، اما اون جایی که دائمی بود این از بحث ترتب خارج. این فرمایش مرحوم نائینی بود. مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمود نه، ما اون ترتبی رو که خوندیم درش نیامده بود که باید تضاد اتفاقی باشه، نه تضاد رو دائمی فرض کنید. ملاک ترتب اینه که جمع ممکن نیست، اما وجود هر یک در سایه نبود دیگری که ممکنه. چون ممکنه خب به نحوه ترتب بخواد محظوری نداره، به حسب ثبوت محظوری نداره. تا اینجا دیروز بیان شد. بله، تفاوت بین ترتب در مواردی که تضاد اتفاقی است با این ترتبی که در ما نحن فیه که فرضاً تضاد دائمی است اینه که در موارد تضاد اتفاقی ترتب علل قاعده است. علل قاعده است یعنی چی؟ یعنی بر اساس اطلاقات ادله احکام قابل استحصاله. اطلاقات اقتضا میکنه، یه اطلاق میگه مسجد رو تطهیر کن حیث و تنجس، یه اطلاق اقتضا میکنه نماز بخون حیث و تحققت الآیه خسوف کسوف. خب حالا اینا فرض اینه که از هم منفک میشن، یه وقت مسجد نجسه وقت آیه نیست، یه وقت وقت آیه است مسجد نجس نیست. حالا اگر در یه موردی فرض شد هر دو همزمان موضوعشون محقق شد، خب حالا مشکل در اطلاق این دو دلیله. اصل ثبوت حکم مشکلی نداره، اطلاقش با اشتراط و تقیید به حال اسیان دیگری مشکل منافاتش و دعوت به جمعش حل میشه. این در ترتب مصطلح در مواردی که تنافی اتفاقی است. اما در موارد تنافی دائمی فرض اینه اینگونه نیست که به اصطلاح از اطلاقات بخواد این قابل استفاده باشه. از اطلاقات یعنی اگر یه دلیل آمد گفت که یجب الصلاة جهرن مطلقم بود، یه دلیل هم آمد گفت تجب الصلاة اخفاتن، خب حالا ثم ماذا؟ این مکلف چه خاکی به سرش بکنه؟ متفاهم و عرفی از این دو دلیل حکم به ترتب نیست که این عصایت اون یکی رو این عصایت این رو اون، این نیست. پس از اطلاق دو دلیل در مورد تضاد دائمی ترتب استفاده نمیشه، چون تنافی بین اطلاقی نیست، تنافی بین خود اون دو حکم علل اطلاق.
تضادشون داره فرض میکنی یا
تعارض میشه دیگه، لا محاله میشه تعارض. بله دیگه مرحوم آقای خویی میفرماد ما باشیم و اطلاق اینه، ولی اگر دلیل خاص در موردی داشتیم، اگر در مورد خاص دلیل داشتیم که خلاصه یجب الصلاة اخفاتن و ان عصیت یجب جهرن، این اشکالی نداره، میگی من ترتب با اطلاق سل اخفاتن و سل جهرن نمیتونیم ترتب در بیاریم. اما دلیل خاص اگر آمد گفت چرا، اشکال نداره، محظور ثبوتی عقلی نداشت، محظور ترتب در موارد تنافی دائمی محظور اثباتی بود و قصور دلیل حکمین متضادین از اثبات نتیجه ترتب. فرق بین تزاحم دائم و تزاحم اتفاقی فقط در این نقطه است که در تزاحم اتفاقی اطلاقات ادله باش مساعد ترتب رو اثبات بکنه و در تزاحم دائمی اطلاق دلیل مساعد نیست، ترتب نیاز به دلیل خاص داره. به حسب ثبوت مشکلی در ترتب نداریم، مشکلش اینه که ادله اثباتی نمیتونه ترتب رو در موارد تزاحم منافات و تضاد دائمی اثبات بکنه. خب فلکاش فلقتا یا مرحومنا اینی ان یقول، این که در بحث جهر و اخفات دلیل خاص داری، در قصر و تمام دلیل خاص داری. پس نگو یا مرحومنا اینی از ارکان ترتب، نه، ترتب ثبوتاً متقومه به تضاد اتفاقی نیست. حتی در تضاد دائمی هم ترتب معقولون، انما الکلام به حسب اثبات وقوعش در تضاد اتفاقی مقتضای قاعده است و در تضاد دائمی خلاف اصله، چون اصل در دلیلین تعارض میشه. اگر گفت سل اخفاتن و در دلیل دیگری گفت سل جهرن، اینا تعارضه. این فرمایش مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه و هو متین، حرف تمامی درست. ولذا این اشکال مرحوم نائینی به مرحوم کاشف القطاع در توجیه مسئله قصر و تمام به مسئله ترتب محظوری نیست و اشکال مرحوم نائینی وارد نیست. فریضه واحده به این معنا که بر این مکلف لازم نیست جمع بین دو نماز بکنه، بر او واجبه. دو خطاب داره، اما این دو خطاب منتهی به طلب جمع بین دو صلات هیچ وقت نمیشه. حتما دو خطاب، اشکال نداره. دو تا خطاب یعنی صل اخفاتن و ان عصیته فصل جهرن. از دلیل خاص همین در میاد. ایشون میگه دلیل خاص داریم بر این که شما یه فقها ها میگید که مکلف جاهل مقصر عاصن، پس خطاب به صلات اخفاتی رو در حق مکلف فرض کردید. از اون طرف هم میگید که اگر مکلف این رو انجام نداده و عاصن، این نماز بعدیش که صلات ظهر جهرنه درسته. خب اگر درسته از نص صحتش رو استفاده کردید، خب این معناش اینه که ملاک داره، امر داره. حالا درسته، خب درسته دیگه، درسته داره، امر داره دیگه، درسته. مگر شاه خودم داره خطاب، اگر میگه درسته یعنی مأمور به دیگه. صلات بدون جهر، صلات زوال درسته، یعنی مطابقت. صحت یعنی چی؟ یعنی مطابقت با امر. خب یه اشکال میشه که برعکسش به اون بیان قبل ماست که منحصر نیست راه در ترتب، بدون ترتب هم قابل فرضه به این که این نماز معتی و بها اصلا مأمور به نیست، این فقط مانع از اتیان به صلات صحیح هست. ولی اگر کسی گفت که انه مرحوم کاشف الغطا فرضش اینه که مستفاد از دلیل صحت عمل فاقد اون شرط اخفات یا عمل غیر قصر اگر صحیحه میشه خطاب، و خطاب ترتبی به دلیل خاص محظوری نداره.
عقلن دلیل مهم به مقدار اشتغال دو اهم تغییر بخوره، بعد هر دو هم صادق و درست باشه.
این معقوله، اما خارجن اینجوری نیست دیگه. یعنی عرفن این دو خطاب رو دادن، اینا رو متعارض به حساب میارن. اگر بدونه از خارج این که چی ملاک رو میدونه،
اهم و مهم داریم
یا متساویه، این فرق نمی کنه. متساویه
هر کدوم مقید بشه به عدم اشتغال،
خب این همونیه که هر کدوم مقید بشه به عدم اشتغال به دیگری ترتب هم معقوله. اما اگر اطلاق خطاب در مورد تضاد دائمی عرفاً ازش این فهمیده نمیشه. در مورد تضاد اتفاقی چرا؟
نکته
فرقش اینه که این دو خطاب وقتی خطاب مطلق کرد میگه برو زید و نجات، در حالی که تلازم داره، غرق زید و عمرو و هم تلازم داره، اینا دو غلوان، لاله و لادنن. میگه الف و نجات بده، هیچی هم نمیگه انلم، میگه بر و نجات بده به خطاب دیگری. خب مکلفه که من چیکار کنم؟ نمیتونم هر دو رو نجات بدم که گفتم لا لا لا. اگر به اصطلاح متلازمندش و منظورم بودن که یک جان، اگر یک جان دیگه میره هر دو رو نجات میده. این که متلازم فرض کردیم یعنی این که اینا هر وقت خلاصه همیشه با هم با هم دریا میرن، اما اینجور نیست که با هم دیگه کنار هم شنا بکنن، یا کنار هم هم شنا بکنن، اینطور نیست که امکان داشته باشه هر دو رو با هم نجات دادن. دو تا بدین سنگین چاق هیکلدار، منم یه آدم لاغرویی که خودم رو که نجات بدم فوقش هنر کنم یکی دیگر هم نجات بدم، اونجور یغور نیستم که هر دو رو بتونم نجات بده. اگر بگه الف رو نجات بده، هیچ قیدی نیاره، ب رو نجات بده، مکلف میگه خب ما چیکار کنیم؟ الان شما در همین خطابات شخصیه فرض بکنید کنار دریا وایساده، دو نفر دارن غرق میشن، به غریق نجات میگه او رو الف و نجات بده، اگر نجات ندی جهنم میبرم. بعد میگه برو برو نجات بده، اگر برو نجات ندی به جهنم میبرم. برمیگرده میگه بالاخره چیکار کنم؟
تعارض و
تساقط، من دیگه چی، من نمیدونم چیکار بکنم.
هر دو رو باید انجام بدم
به شرط اینکه دیگه‌ها نمیدونن. هر دو رو باید انجام. میگه بالاخره تو به من چی میگی؟ دستور چیه؟ الف و یا ب رو؟ هیچ. واقعا من به عنوان یه عرف اگر اونجا بودم حیران میشم. حیران یعنی تعارض. به خلاف موارد تضاد اتفاقی. حرف حرف متینیه. خیلی حرف درستی. خب نه، حالا این اشکال بعد دیگه، ما هنوز وارد اشکال بعد نشدیم، که یکی از شروط ترتب و تزاحم مصطلح یه امر دیگری هم هست. حالا اون جلو افتادید یه اشکال رو. فعلا این اشکال اول که تلازم تضاد اتفاقی، این اشکال که وارد نبود. اشکال دوم مرحوم نائینی قدس سره به کاشف الغطا در توجیه مقام به ترتب، چون فرموده نمیتونه ما نحن فی ترتب باشه، مسئله جهر و اخفاء قصر و تمام نمیتونه ترتب باشه. چرا؟ ایشون فرموده یکی از ارکان ترتب اینه که ضدین لهما ثالثون باشه، تکلیف به ضدین به نحو ترتب جایی معقوله که ضد ثالثی داشته باشه. اگر تکلیف، اگر به گونه ای باشه اون دو ضد که ثالثی نداره، یعنی نبود یکی منفک از تحقق دیگری نیست، اینجا اصلا ترتب معقول نیست. و ان شئت فقل، اون رکن رو اینجور تعبیر کنید، شرط ترتب و قوام ترتب اینه که عصیان یک خطاب ملازم با تحقق امتثال خطاب دیگر نباشه. اگر عصیان یک خطاب ملازم با امتثال خطاب دیگر بود، اصلا ترتب غیر معقوله، لأنه امر به تحصیل حاصل. اگر همینی که آقا سید فرمود، میگه ساکن باش یا ساکت باش، بسیار، حالا اگر ساکن نبودم، اگر ساکت نبودم حرکت کن، حرف بزن، خب اگر ساکت نبودم ساکت بودم، نبودم غیر از حرف زدن و حرکت چیزی ممکنه؟ به من گفته ساکن باش، خیلی خوب، این واجبه. لو عصیت، ساکن نبودی، عصیانش به چیه؟ به حرکت دیگه. خب نمیتونه بگه این عصیت فتحرک، این عصیت فتحرک و حاصلون. رکن ترتب اینه که عصیان یک خطاب ملازم با تحقق امتثال اون خطاب دیگر نباشه. مثل چی؟ مثل صلات و ازاله. میگه ازل، لو لم تزل فصله، ممکنه مکلف بره قلیون بکشه، نه ازاله کنه نه نماز بخونه. حالا احترام کردم قلیون بکشه یا یه چیز دیگه بکشه، اما نمیتونه بگه که ساکت باش. ولی اگر معصیت کردی حرف بزن. خب اگه معصیت کردی، سکوت رو معصیتش به چیه؟ به تکلم. خب دیگه نیاز به امر نداره. این قوام ترتبه. مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرموده در مسئله جهر و اخفا، خب از قبیل زده این نیست که لا ثالث لهما. میگه نماز ظهر رو اخفاتن، حالا اگر معصیت کردی اخفات نبود، خب اخفات نبود یعنی جهر بود دیگه، معنا نداره امر ترتبی به صلات جهریه در حق کسی که معصیت بکنه امر به صلات اخفاتیه رو. البته ایشون عنوانش که تو کلام ناینی آمده اینه که امر به اخفات و علا تقدیر عصیان اخفات، خب تحقق جهر قهریه دیگه، عصیان اخفات به اجهاره، پس بنابراین جا نداره امر به اجهار فی الصلات بعد از عصیان اخفات. چرا؟ غرض از امر غرض از امر اینه، گاهی بدون امرم به فعل غیر مأمور و به هم غرض مولا حاصل میشه، اما غرض از امر انبعاثه، یعنی مولا وقتی که دعوت به کاری میکنه میخواد با امر خودش طرف رو هل بده برای انجام کاری. امری ندارید شما؟ نه. حالا البته ممکنه همونم غرض باشه، آقایون هرچی علما خواب باشن مردم من هم فی راهه، ولی حالا اگر بنا بشه حالا بسیار خوب و رضا نه حاصل نمی شد. نه نه شما ممکنه گاهی وقتا اصلا میگید به خاطری که خدا گفته به خواب رفتم خوابیدم. نه، امر غرض از اون فقط تحققه، غرض از امر انبعاثه، شیء دیگری نیست. انقیاد، انقیاد یعنی چی؟ یعنی اینکه فرد منبعث از امر شارع بشه. میدونم قصد و زمین میکنه، یعنی فعل و انقصد بیاره، نه اینکه قصد الامر، یعنی فعل انقصد الامر. یعنی سکون عن انقیادن، یعنی پس سکون عن انقیادن به قصد قربت، مولا میخواد این سکون به قصد قربت مکلف منبعث به اون بشه، پس غرض از امر انبعاث لا محاله. پس بنابراین مرحوم نائلی میفرماد در ما نحن فیه جهر و اخفات قصر و تمام، چون اینا ضدینی ان که لا ثالث لهما، پس بنابراین اینجا ترتب جا نداره. خب این مطلب کبرایی دارد و صغرایی. کبرای مطلب اینه که ترتب منوط به اینه که عصیان یک امر ملازمه با امتثال اون امر دیگر نباشه. حرف درستیه، یعنی در جایی که عصیان مستلزم تحقق امتثال اون امر دیگریه اصلا موضوع ترتب نیست، این حرف درستیه، از ارکان ترتب این. انما الکلام اینه که مسئله جهر و اخفات از قبیل ضدین لا ثالث لهماست، حق اینه که نه، بلکه من الضدین لذین لهما ثالث. مولا میگه که آقا نماز ظهر رو اخفاتن بخون و اذا عصیت جهرن بخون، ولک ان تعصی کل الامرین لا تصلی اخفاتن ولا جهر. این شخص جاهل، جاهل مقصر، مأمور بود به صلات اخفاتیه و علا تقدیر عصیان و ترک اون مأمور بود به صلات جهریه یا به صلات غیر مشروط به جهر. خب مکلف میتونه عصیان، اینجور نیست که ترک صلات اخفاتی مستلزم وقوع صلات جهری باشه، چون مکلف میتونه تارک الصلات باشه جهرن و اخفات. پس ما نحن فی مندرجه در اون کبرایی که فرمودید قوام بحث ترتبی است که باید عصیان یکی مستلزم امتثال دیگری نباشه، صغرای اون قضیه نیست. چرا که عصیان یکی مستلزم اطاعت دیگری نیست لامکان تخلف هما معن.
شرط جهر خوندن اگر اخفات نمیخونی جهری بخون، یعنی تاریخ الصلات هم شامل میشه. شرطش کسی که نماز میخونه قرائت هم داره ولی جهری نیست.
حرف مرحوم آقای خوی قدس سر را حرف درستیه و اینی هم که نا فرموده غفلت از یه نکته ایه. چرا حرف مرحوم آقای خوی درسته؟ چون که فرض اینه که خوب دقت کنیم، امر ما به اخفات فی الصلات نیست، امر ما به صلات اخفاتی است. خوب دقت کنید، اگر امر به اخفات فی الصلات بود، خب شما میگفتید که این من الضدین الذین لا ثالث لهما، نائینی درست میگه، میگه اگر نمازی میخوانی یجب فیه الاخفات. خب کسی که نماز میخوانه رو فرض کردیم یجب علیه الاخفات، فإن عصیت الاخفات خب لا محاله، جهر محققه دیگه، امر ترتبی جا نداره. اما یا نائینی، دیروز گفتیم که اگر امر به اخفات فی الصلات باشه، این میشه امر ضمنی، در اوامر ضمنی نه تزاحم نه ترتب جا نداره. کی میشه امر ترتبی؟ اونجایی که دو امر استقلالی. دو امر استقلالی یعنی چی؟ امر به صلات اخفاتن هادا امره و علا تقدیر عصیانهی امر به صلات جهرن. نائینی خطاش اینجاست که خیال کرده امر به جهر به اخفات فی الصلات شده، گفته این من الضدین الذین لا ثالث لهما. چرا؟ چون موضوع رو صلات رو فرض کرده مثل موضوع مفروض. در فرض صلات خب گفته اخفت، خب دیگه معنا نداره. ان عصیت فجهر، در فرض صلات این عسل اخفات عصیانش به چیه؟ به اجهاره. پس بنابراین منفک از تحقق امتثال اون نیست، جا نداره. اما یا نائینی، مأمور به صلات اخفاتی است نه اخفات فی الصلات. این فقط اختلاف در تعبیر نیست، اختلاف در حقیقته. من برای اینکه این مطلب براتون روشن بشه، بیاید براتون تصویر بکنم جایی که ضدین لا ثالث لهما در جهر و اخفات باشه. کجا؟ دو مثال براتون میذارم که من الضدین الذین لا ثالث لهما باشه. یک، اون جایی که شارع اخفات رو شرط قرار نده، واجبن فی واجب قرار بده. یعنی بگه بر شما خوندن نماز واجبه، نماز ظهر، اما از جهرن و اخفاتن. بعد میگه یجب علیک، به عنوان یک حکم تکلیفی نه به عنوان حکم وضعی، یجب علیک الاخفات، همان طوری که یجب علیک ترک النظر الی الاجنبیه، یجب علیک الاخفات. ترک نظر به اجنبیه که شرط صحت صلات نیست. اگر وجوب جهر وجوب تکلیفی بود نه وضعی شرط در صحت، اینجا حق با نائینیه. یعنی اگر شارع اینجوری کرده بود که یجب الجهر فی القراءه تکلیفا، به نحوی که اگر مکلف عصیانم میکرد این رو نمازش صحیح بود، خب اینجا میگه یجب علیک الجهر. حالا لو عصیت، خب یجب علیک الاخفات، اصلا ترتب جا نداره. چون این عصیت از عصیان جهر به چیه؟ عصیان اخفات به چیه در صلات ظهر؟ بالجهر، ترتب جا نداره. حق با نائینی بود. مثال دوم براتون بزنم. خطا فرموده. خطا فرموده. جهری بخونید یعنی مشروط به جهره.
طرف آهسته خون شارع میگه صنیحه مرحوم دانی برداشتش اینه که پس این حکم تکلیفی بوده
خلفه، یعنی میدونید نتیجه این اینه که پس بنابراین اگر مکلف عمدن و عصیانن هم نماز نماز ظهر و بلند خون نمازش درسته ها.
این اصلاحیش جهلن
شما
فرق دیگه نمید
خب
میدونم غرض اینه که اگر اینجوری بود، ولیکن مرحوم نایی فرضش این نیست، فرضش اینه که انهو در عین این که مرحوم نایی میخواد دو تکلیف فرض بکنه، دو تکلیفش صلات جهریه و صلات اخفاتیه است که مرحوم کاشف الغطا خواسته با ترتب درست کنه. دیروز گفتیم در اوامر ضمنیه ترتب جا نداره.
خب روایت آخه کسی که تاریک صلات جهریه است، یعنی تا آخر وقت نماز جهری نمیخونه، در حالی که این ترتب همون وسط نماز که این شروع کرد به اخفات، امر اخفاتی باید بیاد نمازش درست
میشه. بله دیگه. امر اخفاتی
ترک صلات جهری بالمره نیست.
بله.
ترک جهر
فی الصلات. و نتیجتاً هم اینه که این یعنی در حقیقت وقتی که این مکلف مأمور الان به اخفاته، علل قاعده صلات جهریش باید باطل باشه دیگه. ولی شارع بیاد بگه آقا جون این جهر شرط نبود، تکلیف بود، من آمدم بر شما یه مورد تزاحم درست بکنم، اب نداره، اما نیامدم بگم حرف ناینی درست بود به حسب اثبات. من میگم معقول در جهر و اخفات تزاحم، به این که وجوب اخفات وجوب تکلیفی باشه نه وجوب وضعی. یه مثالش اون، مثال دوم بیاد بگه آقا نماز شب واجب نیست، اما من صلا صلاة اللیل فیجب علیه الاخفات فیها، یعنی به عنوان موضوع غیر واجب. در فرض قبلمون این بود که نماز ظهر واجب و الاخفات فیها واجب و فی واجب. مثال دوم ما اصلا اینه که اون موضوع صلاة اللیل لیست به واجبه، اما میگه نماز شب واجب نیست، اما اگر نماز شب خوندی یجب علیک الاخفات، اگر اخفات در نماز نداشتی در نماز شب جهرن خوندی گناه کردی. خب شما میتونید نماز شب نخونید، اما اگر نماز شب خوندید باید اخفاتن باشه، بلند خوندید گناه کردی، معقوله دیگه. اینجام ترتب جا داره، یعنی اینجام ترتب جا نداره، اینجام از اون مواردیه که کسی که یصلی صلاة اللیل بهش بگن که لا تجهر فیها اخفت، ولی اگر اخفات نکردی اونم مأمور به. خب اگر اخفات نکردی معصیت کردی، خب جهر محقق شده دیگه، اون هم مأمور به، یعنی چه؟ پس دو مثال براتون زدم که در جهر و اخفات بشه ضدین لا ثالث لهما، جایی که اخفات و جهر وجوب تکلیفی و نشرطی داشته باشه در حالی که خود نماز هم واجب اون، و در جایی که نماز اصلا واجب نباشه در عین این که وجوب جهر و اخفات وجوب تکلیفی داشته باشه، این بله. اما اونی که در باب صلات داریم که این نیست، یا مرحوم ناینی اونی که واجبه یجب علی المکلف الصلاة و اخفاتن، یه تکلیف دیگه، یجب علی العاصی نسبت به این امر ان یصلی جهرن. خوب ضد ثالثی داره و هو لا یصلی، قلیون بکشه.
امر به اخفات
که
امر به جهر نداره.
چرا دیگه؟
امر به اخفات کسی که
امر به صلات جهریه داره. امر به صلات جهریه داره.
خاصیه صلات اخفاتی کسی که تو کل وقت نماز اخفاتی نخونه.
نه. حالا موضوعشو فرض کردن اون کسی که در جزئی از وقت صلات
اخفاتی نخونه، 10 دقیقه نماز اخفاتی نخونه از وقت گذشته.
نه. نخونه و نماز دیگر هم بعدش نماز جهری نخونه. شما این که حالا چه جوری تصویر میشه اینو این که مسلمه تصویر شد.
موضوع صلات جهری کسی که نماز بخواند و در نمازش جهر نداشته باشد.
نداشته باشد و بعدش هم نماز جهری نداشت انجام نداده باشد.
موضوع ثالث نداره. کسی
چرا آقای من
بدنش جهر نداشته باشه حتما اخفاد داره.
نه، کسی که نماز بخواند، بله کسی که نماز بخواند، اما موضوع هم کسی که نماز بخواند نیست، چون اگر کسی که نماز نخواند پس بنابراین امر به اخفات نداره.
جهر ندارم، به اخفات که داره. امر میدونم. جهر داره، کسی میاد که نماز بخواند و اخفات نکند.
خب میدونم نماز بخواند یعنی موضوع مفروضی باشه، پس خود صلاتش مأمور به نیست.
تو امر
اولی که فرض اینه که امر اولی به صلات مقید به اخفات بود دیگه، اون امر که صلات فاقد اخفات رو نمیگیره. خب حالا باید یه امر دیگه ای به صلات داشته باشه، پس این صلاتش هم واجبون، نه اینکه جهر فیه واجبون که بخواد من الودین الذین لا ثالف لهما باشه. خوب دقت کنید، حرف آقای خوی حرف متینیه. مرحوم نائینی خلطی برشون اتفاق افتاد، خیال کرد مأمور به اخفات فی الصلات، میگه اخفات فی الصلات اسیانش به جهر فی الصلات و دیگه معنا نداره با فرض اسیان امر به اخفات امر به جهر، چون لا صارف له. مرحوم آقای خوی میگه آقا مأمور به صلات اخفاتی است و علا تقدیر الاسیان صلات جهری است و هادا یمکن عصیان و همامعن به ترک صلات رأسن.
چون این شخص که داشته نماز رو میخونده، ما برای تصحیح صحت نمازش اومدیم متوسط شدیم به ترتب این که شما فرمودید
برای صحت این نماز فاقد شرطش.
بله.
خب کلام اینه برای
متوسط به ترتب میخواید بشه. این دیگه این که شما میفرمایید که این ضدینی هستن که سالسش اینه که اصلا نماز نخونده.
آره آره، برای اینکه این آقا داره نماز، شما میگید نماز داشته که میخونده، یعنی دارید موضوع فرض میکنید یا دارید متعلق فرض میکنید؟ نماز میخونده، نماز رو به عنوان وظیفه نماز رو به عنوان نمازش مفروض بوده، یعنی جهر در اون صلات از قبیل حکم فی موضوعنه یا جهر از قبیل قید متعلقه؟ نماز میخونده از قبیل اینکه اگر نماز خوندی فجهر که نیست، بلکه صل جهرن صل اخفاتن. خلط نائینی همینه که اینکه مفروضش اینه که نماز میخونده، کلام اینه که نماز میخونده به عنوان امتثال الامر میخواد نماز بخونه، پس این نماز مأمور به صلات اخفاتی دیگه. اینطور نیست که اون ذات صلات مأمور به باشه، مأمور به مقیده.
قید باعث میشه که این دوتا زد بشن،
نه این قید موجب نمیشه این دوتا زد بشن، چون این قید بعد از آنی که امر ضمنیه ضد ثالث درست میکنه، این قید موجب میشه که صلات جهرن صلات اخفاتن ضدان و لهما ضد ثالث و اون استدبار القبله
دیگه. اصلا کسی که نماز نخونه که دیگه قول معروف
هست ضد دیگه، پشت به قبله بودن قلیون کشیدن ضد صلاته، هم جهری است هم اخفاتیه. خیلی درست فرموده مرحوم آقای خویی.
اگر لاغل مقدسه باشه که نماز جهرش برطرف باشه، دو تا امر رو امتثال کرده، هم امر به صلات جهری.
اگر جاهل باشه چه کار کنه؟
لاغل مقدسه داره.
خب
خب
بله
دو تا امر امتثال کرد،
این اصلا همون امر، چون جهر در کل صلات امر واحدی داره، اینجور نیست که یک هر رکعتی مأمور به جهر در اون جدا باشه، چون
رکعت دوم با اینکه عالم شد
باید در این صورت طبق همون وظیفه‌ای که گفته میشه که مأمور به اخفات در برای شخص عالم اینه که در کل صلات باید طبق وظیفه اختیاری عمل بکنه، اون قسمتش که جاهل بوده در اونجا مثلا شرطیت
یک امر.
این آقا مأمور به صلات مقید به اخفات نیست. این آقایی که نماز ظهر رکعت اولش رو جاهل بود جهرن خوند، رکعت دومش رو ملتفت شد اخفاتن خون، این مأمور به امر به صلات مقید به اخفاتی که امر واحد به رعایت اخفات فی کل صلات، این مساق اون مأمور به نیست. درسته، برای که امر داره، خود اینم یه امری داره، یه امر ترتبی میتونه داشته باشه. همانطوری که اگر در کل این صلات جاهل بود، اگر در کل این صلات جاهل بود همه صلات ظهرش رو جهرن میخوند، این چه امری بود؟ امر دیگری بود. حالا که نصفشو میدونه، نصفشو جاهل بود، نصفشو عالم، این مأمور به همون امریه که داره میگه خلاصه اگر جاهل بودی امر داری، حالا جاهل بودی به وجوب اخفات فی کل الصلات یا جاهل بودی به اخفات فی بعض الصلات. بله، جهر واجب ضمنی، اما به یک امر استقلالی، یعنی امر به صلات جهری غیر از امر به صلات اخفاتیه. وای من واجب ضمنیه، اما امر صلات مقید به اخفات با امر به صلات مقید به جهر، اینا دو امرن و اینا ضدانند و به نحو ترتب قابل امتثالن و عصیان هر دو ممکنه، لا یصلی اخفاتا ولا جهرا. این هم اشکال دوم مرحوم نائینی و حتما وارد نیست و نیاز به دقت داره فهم هم کلام نائینی و هم کلام مرحوم آقایی در اشکال با ایشان. با اون دو مثالی که براتون زدم اگر برید مقایسه بکنید براتون قضیه خیلی حل میشه که کجا میتونه جهر و اخفات درش ترتب شکل بگیره. اشکال سومی مرحوم نائینی قدس سره در مقام داره که یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.